أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه. وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. در آستانه میلاد مبارک حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و فرزند بزرگوارشون امام صادق سلام الله علیه هستیم. این دو میلاد بسیار مبارک رو خدمت حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافدا و حضرت معصومه علیه السلام و همه شیعیان و موالیان اون بزرگواران و شما گرامیان تبریک عرض میکنیم و امیدواریم که همه ما جزء شیعیان و پیروان راستین اون دو بزرگوار و سایر ائمه معصومین علیه السلام و صدیقه طاهر سلام الله علیها بوده باشیم و دست ما از دامان پرمهر و محبت اونها در دنیا و آخرت محروم نماند انشاءالله. این دو صلوات خاصه این دو وجود مبارک رو خدمتشون تقدیم میکنیم. ابتداعا صلوات بر رسول گرامی صلی الله علیه و آله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد کما حمل وحیک و بلغ رسالاتک، و صل علی محمد کما احل حلالک و حرم حرامک و علم کتابک، و صل علی محمد کما اقام الصلاة و آت الزکاة و دعا الی دینک، و صل علی محمد کما صدق بوعدک و اشفق من وعیدک، و صل علی محمد کما غفرت به الذنوب و سترت به العیوب و فرجت به الکروب، و صل علی محمد کما دفعت به الشقاء و کشفت به الغماء و اجبت به الدعاء و نجیت به من البلاء، و صل علی محمد کما رحمت به العباد و احییت به البلاد و قسمت به الجبابره و اهلکت به الفراعنه، و صل علی محمد کما اضعفت به الاموال و احرزت به من الاهوال و کسرت به الاسنام و رحمت به الانام، و صل علی محمد کما بعثته بخیر الادیان و اعززت به الایمان و تبرت به الاوثان و عظمت به البيت الحرام، و صل علی محمد و اهل بيته الطاهرين الاخيار و سلم تسليما. صلوات خاصه بر امام صادق سلام الله علیه. اللهم صل علی جعفر ابن محمد الصادق خازن العلم الداعی الیک بالحق النور المبین. اللهم و کما جعلته معدن کلامک و وحیک و خازن علمک و لسان توحیدک و ولی امرک و مستحفظ دینک، فصل عليه افضل ما صليت على احد من اسفيائك وحججك انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. خب بحث به اینجا رسید که اگر تکلیف احکام تکلیفی بعث و زجر باشه، این قابل تعلق به شخص اعتباری نیست، و قهرن اگر در لسان دلیلی در ظاهر متوجه به شخص اعتباری بود، باید به دلالت اقتضا به یه مقصود اون ممثل اون شخص اعتباری است. مثل وسأل القریه که به دلالت اقتضا میگیم مقصود اهل القریه است. اینجا هم باید اینجوری بود. بله، میتوان گفت احکام تکلیفی بنابر دو مبنا قابلیت تعلق به امر اعتباری رو هم داره. یکی بر مبنای محقق خویی که بگیم حکم تکلیفی عبارت است از اعتبار بر ذمه بودن یک فعل، نه اینکه بعث کنه، حرکت بده، تحریک کنه به جور به سوی انجام دادن، نه، فقط اینو میذاره رو دوش او، یه این کار رو دوش شما گذاشته، رو بر عهده شما گذاشته، همین، نه اینکه حرکتش بخواد بده، تحریکش کنه. بگیم حکم معناش اینه که این فعل را، این کار را بر عهده شما گذاشت، یا ترک این کار را در محرمات، ترک این کار را بر عهده شما گذاشت و اونو ابراز کنه. اگر فقط تو ذهنش بر عهده شخصی بذاره ابراز نکنه، بهش حکم نمیگن، بهش تکلیف نمیگن. باید دو کار انجام بده، یکی در نفس خودش مولا این کار را بر دوش دیگری بگذاره، یا ترکش یا فعلش را، دو اینکه بیاد ابراز کنه با افعل لا تفعل یا عبارات دیگه، بیاد اینو ابراز کنه، این میشه حکم. منتها وقتی بر دوش گذاشت، اون عقله که میاد میگه که مولا این کاری رو بر دوشت گذاشته، باید انجام بدی. این تعبیر در عرفم رایجه، مثلا پدر به فرزندش میگه من اصلاح این امور رو به عهده تو گذاشتم، به رو دوش تو گذاشتم، تو باید مثلا، یا بعد از من تو باید خواهر و برادرانت رو اصلاح امور اونا، زندگی اونا رو تو بر دوش بکش، یعنی اینا رو بر دوش تو گذاشت. این بر دوش گذاشتن محقق خودم یه حقیقت حکم همینه، نه هول دادن و تحریک کردن و بحث کردن، این بر دوش گذاشتنه. و منتها موقعی که این بر دوش گذاشتن ابراز بشه، اون وقت میشه حکم. خب حالا اینا دیگه بحث های اصولیش که آیا این مبنا درسته یا نه، اینا اونا دیگه در محل خودش باید بحث بشه. نه لازم نیست. ببینید باید این جعل این حکم لغو و بیهوده نباشه. همین که به اونایی که عقل دارن و میفهمن که بر عهده این گذاشتن، بعد تو اعراف عقلاییه یعنی خب پس متولی اون بنا و اون امر اعتباری یا ممثلش یا مدیر عاملش، پس باید حالی که بر دوشمون اینا انجام بدن. اینا یه اموریست که اعتباری و عقلاییست. این یه راه. راه دوم چی بود؟ راه دوم این بود که قائل بشیم به اینکه خطابات قانونی است، که حضرت امام می‌فرمودن که در خطابات قانونیه همه شرایطی که در خطاب شخصی لازمه، در خطاب قانونی لازم نیست. در خطاب شخصی شرطه که اون عاجز نباشه، غافل نباشه، ساهی نباشه. اما در خطاب قانونی که علاوه بر این عاجز و ساهی و غافل، آدم های متوجه دارای شرایط هم داره میگیره، یه ایها الناس، خب توشون عجزه و غافل ها و اینا هم هستن، اون اشکالی نداره، یه لغویت حکم لازم نمیاد. اینم راه دوم بود که بنابر این مسلک میشود تصور کرد که حکم تکلیفی شامل شخص اعتباری هم بشود. خب حالا میفرمایند که این که گفتیم میتواند شامل بشود بنابر راه اول یا راه دوم، یه تصویر ثبوتی بود. از نظر اینکه حالا شامل شده مقام اثبات یا نه، باید مقتضای ادله رو نگاه کنی. الا انه على كلا المبنيين الانفين، درست ما تصویر ثبوتی کردیم، الا اینکه بنابر هر دو مبنایی که به تازگی ذکر کردیم و گذشت، لابد فی مقام الاثبات من وجود دلیل یهم الشخص الاعتباری، در مقام اثبات باید یه دلیلی باشه که شامل شخص اعتباری بشود، که کار فقیه. مثلا الان از فقیه چیکار استفتا میکنه، میگیم آه این فلان حکم تکلیفی مثلا اجابت به کسی که تقاضای حق شفعه کرده، بر بانگ لازم است یا نه، بانک مثلا با یک شریک بوده در یه زمینی، بانک رفت حصه خودش رو فروخت، اون شریک بانک که بخشی از زمین مال اون بوده تقاضای حق شفعه میکنه. اینجا آیا بانک باید بپذیره یا اون شخص به خدمت شما شد ثالثی که اینجا رو خریده فرض کن اونم شخص اعتباریه باید بپذیره املا؟ این فقیه باید بره ادله شفعه رو نگاه کنه بینه ببینه موضوعی که در ادله شفعه اخذ شده یه موضوعی است که تاب اینو داره که شخص اعتباری هم شامل بشه یا نه. این دیگه کار فقیه در جای مختلف. و بالالتفات الى انصراف عناوین مثل الذين امنوا او الناس عن الاشخاص الاعتباريين يواجه تكليف نفس ذلك الشخص في مقام الاثبات اشكالا. فرمان با توجه به انصراف عناوینی مثل این عنوان الذين امنوا، خدا میفرماید یا ایها الذين امنوا فلان کارو انجام بدید، یا عنوان الناس یا ایها الناس مثلا فلان کار رو انجام بدید. با توجه به انصراف این عناوین از اشخاص اعتباری مواجه می شود نفس خود اون شخص، یعنی شخص اعتباری در مقام اثبات با اشکالی مواجه می شود، با اشکال که این عناوین که شامل اون نمیشه. پس بنابراین اگر بخوایم تعدی بکنیم این یا باید الغای خصوصیت بکنیم که احتمال به خصوصیت داشت، یا باید مرتکب قیاس بشیم که لیس من مذهبنا. پس یواجه و اشکال الا اذا قیل ان العناوین الاعتباریه کالمسجد فی اصل الشارع موجودتون ایزن والعرف یفهم من الخطابات الشرعیه الوظیفه و المسئولیه لهذه العناوین مع ان المتصد المباشر لاداء ذلك و متولی تلک العناوین. اگر اینکه اینجوری بگیم یه سلسله عناوین در زمان شارع، عناوین اعتباریه که حتما در زمان شارع بوده مثل مسجد، این در زمان شارع بود، یا مصلا یا کاروانسراهایی که در مثلا اثناء راه می ساختن برای اینکه مسافرین و اونا برن و هاکذا، این در زمان شارع بوده. وقتی شارع میاد یه سلسله احکامی رو برای احکام تکلیفی رو جعل میکنه برای انسان در ولو می فرماید یا ایها الناس اذا بعتم فافعلوا کذا، یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم فافعلوا کذا، ولو اینا عناوینش یه عناوینی است که به نفسهی شامل شخص اعتباری نمیشه، اما عرف میگه این از باب غلبه که معمول افراد الذین آمنوا هستن، ناس هستن، این عنوان به کار برده شده. بلا مقصود این است که کسی که اینو میفروشه حالا حقیقی باشه یا اعتباری باشه، چون اونم وجود داره حکم اونم بیان باید بشه و مخصوصا جای دیگه بیان نشده، از این میفهمن که شرعم که ناقص نیست همه مجالات زندگی رو میخواد حکمش رو بیان بکنه، از این میفهمن که مقصود مطلق بایع است، سواء اینکه شخص حقیقی باشه یا شخص اعتباری باشه، که البته در مورد شخص به خدمت حقیقی اعتباری میفهمیم که ممثلش، ولیش، نمیدونم و کارگزارش باید این کار رو انجام بده. الا اذا قیل، قیلم که گفته میشود در اینجا مقصود این است که حالا ممکنه این سخن خیلی قوت هم نداشته باشه، ولی یه راه حلی است که ممکنه به ذهن کسی بیاد و بگه. جامعه ایمانی برای خودتون، کارهای خودتون، اما مسجد وقتی میفروشه چی؟ بعدم جامعه ایمانی یه چیز انتزاعیه. جامعه ایمانی چیه؟ زید و ابوبکر و خالد. جامعه ایمانی ما ساخته ذهنه. جامعه ایمانی ساخته ذهنه، اون که در خارج وجود زید و ابوبکر و خالد و آدم ها هست. یعنی مثلا یا ایها الذین آمنو دو بار شامل ما میشه، یه دفعه به اعتبار شخص شخصمون، یه اعتبار به اینکه جزء جامعه ایمانی هستیم. نه بله نه، الغای خصوصیت نیست. این نزدیک هست، درست. الغای خصوصیت اینه که یعنی عموم سر جای خودشه، حکم اینجا هست، ولی ما تعدیه میکنیم به خاطر اینکه میگیم خصوصیت نداره. اما اینجا میخوام بگیم همون وقتی که القا میکند، اون اصلا از این اطلاق میفهمه، یعنی میفهمه موضوع از اول بایه است، ولی چون غلبه این است که آدم ها هستن و الذین آمنوا هستن، این تعبیر رو به کار برده. مثلا فرض کنید یک کسی میاد اینجوری میگه، میگه ای آقایان معممین حوزه، مثلا فلان کار رو انجام بدید، درست درس بخونید، درست مطالعه کنید، مثلا فلان ایام و مختنم بشمارید. همه میفهمن که بلا گفته ای آقایون معممین حوزه، مقصودش فقط معمما نیست. همون وقت میفهمه که نه، که میفهمه که میخواد بگه طلاب حوزه که شامل غیر معممین هم میشود. اینجا هم شبیه اونه. الا اذا قیل ان العناوین الاعتباریه کالمسجد، در اصل اشاره موجود بوده. والعرف یفهم من الخطابات الشرعیه، عرف میفهمد از خطابات شرعیه، ولو عنوانش همون الذین آمنو باشه، ولو عنوانش همون الناس باشه. الوظیفه، الوظیفیه درست نیست، الوظیفه والمسئولیه لهذه العناوین، وظیفه و مسئولیتی که در اونجا روی ناس آورده شده، روی الذین آمنو آورده شده، میفهمه که اون وظیفه و اون مسئولیت این برای این عناوین که مسجد و مثلا امثال این هم باشه هستش. خب ما ان المتصدی، البته با اینکه متصدی مباشر این کارام البته خود اون عناوین نیستن، ما ان المتصدی المباشر لاداء ذلک، برای اداء اون وظیفه و مسئولیت متولی اون عناوین و ممثلین اون عناوین هستن. و کیف کان، چی فهمید؟ وجه صرفش اینه که ممکنه کسی بگوید که شارع حکم این اونایی که واقعا الذین آمنوا و الناس هستن اینو بیان کرده، حکم اونا رو هم به ادله دیگر واگذار کرده، ولی اون ادله دیگر عبارت باشه از اصول عملیه و مقتضای سایر قواعدی که شارع فرموده است. بنبستی که پیدا نمیشه اینا رو به واسطه این عناوین، به حکم اینا رو که این عناوین شاملشون میشه فرموده. عناوینه که این عناوین چیزایی که این عناوین شاملش نمیشه، طبق اصول و قواعد دیگر که فرموده باید استنباط حکمش بشه. کسی ممکنه این حرفو بزنه، ولی اگر واقعا گفتیم که در این جور موارد مثل مثالی که زدم، اون در اصل این که میگه این کثرت افراد باعث شده که اون عناوین رو اتخاذ کنه، ولیکن اونها موضوعیت ندارن، بعید نیست این سخن که گفته شد. حالا و کیفکان، و کیفکان یعنی مقام اثبات به این شکلی گفتیم شامل می شود یا نمی شود، که حالا این در فقه باید بررسی بشود. فالاحکام التکلیفیه فی ابواب الفقه المختلفه الا اصنافه، احکام تکلیفی که حالا بررسی باید بکنیم برای شخص اعتباری هست یا نه، این احکام تکلیفیه در احکام در ابواب مختلف فقه منقسم میشن به اصنافی. قسم اول الاحکام العبادیه، و هذا الصنف بعضها یختص به شخص طبیعی. احکام عبادیه احکامی هستن که قصد قربت در اونها شرطه، و خود احکام عبادیه هم به دو قسم تقسیم میشن. احکام عبادیه خاصه که هم قصد قربت شرطه درش، هم ماهیتش ماهیت مجبول است، مثل نماز، مثل روزه، مثل حج. ولی عبادت غیر خاصه اون است که ماهیتش مجعول نیست، ولی شما برای خاطر خدا اون کار رو انجام میدید. مثلا احسان به دیگری، احسان به دیگری یه ماهیت مجعوله که نیست، اما شما تارتن احسان به دیگری میکنی برای اینکه انسان دوستی، دگر دوستی، بنی آدم اعضای یک دیگر، دلت میسوزه به حالش. یه وقت برای خدا این کار انجام، اگه برای خدا انجام دادیم چه عبادت. اما اگر نه از اون باب بود، نه یه کار ارزشیه، ممکنه خدای متعال ثواب و عنایت بفرماید، اما عبادت نیست. الاحکام العبادیه و هذا الصنف بعضها یختص به شخص طبیعی. این احکام عبادیه بعضیش اختصاص به شخص طبیعی داره، مثل وجوب نماز و صوم و حج، ولیکن بعضها یتصور به شخص الاعتباری که وجوب الخمس و زکات علی القول به تعلق این خمس و زکات به اموال شخص اعتباری. خمس و زکات هم به خدمت شما هستند که عبادته، و بنابراین که بگیم که به شخص اعتباری تعلق میگیرد، اون وقت برای شخص اعتباری هم ثابت خواهد بود. مثلا فرض کنید که اگر بانک کشاورزی کرد و گندم کاش، این گندم به حد نصاب رسید، یا احشام داشت، این احشام به حد نصاب رسید، یا معاملاتی انجام داد و این معاملات زائد بر مؤونه بانک بود، گفتیم باید اینا رو خمسشو بده. و در این موارد اون وقت قهرن میشود مثل تعلق خمس و اموال سبیه. چطور سبیه غیر ممیز؟ خودش که نمیتونه قصد قربت بکنه، باید ولیش که پدرش مثلا از قیمش هست یا حاکم شهر، اگر اون سرپرستی او رو به عهده گرفته، اگر گفتیم بر اموال سبیه غیر بالغ و غیر ممیز هم تعلق خمس و تعلق زکات هست، خب به جای اونا باید اون ولی قصد قربت بکنه. خب اینجا معنیجور میشه، اون ممثل و اون ولی بانک یا اون مدیر عامل بانک باید اون قصد قربت بکنه و اعطا بکنه. بله؟ به متن کتاب جور دیگه یه؟ خوندم؟ خوندم اینا رو. شما شاید در عالم بابا چرا خوندم و کیفکان فالاحکام، خوندم و ترجمه کردم حالا. بله؟ بله، شاید یه قدری تفاوت پیدا کرده باشه متن، شاید اینجوری باشه. بله اینا رو خوندم. خب بنابر اون مسلک، یعنی که بگیم بعث و زجره و حرف آقای خویی و حرف امام هم رو نپذیریم. خب بله، بله خدمت شما عرض. از اینا دیگه جزء واضحه ها، قرائن واضحه و ضروری است که اینجور نیستش که مثلا ممثل بانک بگیم یا ایها الناس صلوا. اصلا این یا ایها الناس صلوا گفتیم اگه در عمومات بگه که نیست، اما اگر بله یه جا بیاد بگه به خصوصه دست بذاره روش بگه این مسجد نماز بخوان، اینجا هستش که اگه بگه این مسجد نماز بخوان دلالت اقتضا پیش میاد. بله؟ بله، اونجا هم اگر بگه ای صغیر، نه ای صغیری که عقلت نمیرسه نماز بخوان، اینجوری بیاد بگه دلالت اقتضا تحقق پیدا میکنه، یعنی ولیش باید بخونه. درست؟ اما اگر نه اینجوری نیومده بگه، هم گفته خب این انصراف داره از اونا، اصلا شاملشون نمیشه. بعد خدمت شما با احکام المعاملات بالمعنى الاخص من العقود والایقاعات. معاملات که دو قسمه، معاملات بالمعنى الاخص، معاملات بالمعنى العام. معاملات بالمعنى الاخص عبارت است از اون معاملاتی که نقل و انتقال درش وجود داره و شامل مواردی هم که فسخ اونها باشه شامل میشه، اینا رو بهش میگیم معاملات بالمعنى العام، مثل بیع، شراء و نکاح، طلاق، اینا همه میشه معاملات بالمعنى الاخص. معاملات بالمعنى العام دایرش اوسعه، ممکنه معامله هم نباشه، حتی حدود و به خدمت امر به معروف و نهی از منکر و اینا هم داخل معاملات بالمعنى العام میکنن. حالا احکام المعاملات بالمعنى الاخص مثل من العقود والایقاعات نظیر، و حالا احکام اینا نظیر چی؟ نظیر وجوب وفاء به عقد یا حرمت ربا که در قرض باشه یا در بیع باشه و معاملات بیعی باشه. و هاذا الصنف یجری به شخص الاعتباری، این قسم احکام معاملات که در باب عقود و ایقاعات هست و وجوب وفا باشه و حرمت ربا باشه، این در شخص اعتباری هم جاری است. غیر ما یتعلق بالاحوال شخصیه، غیر اون احکام معاملات بالمعنى الاخص که تعلق داره به احکام شخصیه که ازدواج باشه، طلاق باشه یا غیر اینها، مثل فسخ مثلا در مورد مواردی که در ازدواج ها زوج یا زوجه حق فسخ دارن، اینا البته خارج از مما تکون و غیر اینها از اون مواردی که تکون خصوصیت و شخص طبیعی دخیلتن فیها، طبق اون قانون و ضابطه‌ای که به دست دادیم که هر جایی که از ادله اون احکام معاملات بالمعنى الاخص فهمید فقیه که شخص طبیعی دخالت در اون حکم داره، خب هر جا شخص طبیعی دخالت در اون حکم داشت قهرن برای شخص اعتباری نخواهد بود. جیم احکام المعاملات بالمعنى العام، این معاملات بالمعنى العام بعضها صد صنف یتصور فی شخص الاعتباری، مثل وجوب امر به معروف و نهی از منکر. مثلا میگیم که فرض کنید سازمان تبلیغات وظیفش امر به معروف و نهی از منکر، خب سازمان دیگه، سازمان یه شخص اعتباریه، ولی میگیم وظیفه امر به معروف و نهی از منکر داره. یا میگیم دفتر تبلیغات وظیفه امر به معروف و نهی از منکر داره. یا میگیم حتی میگیم وزارت کشور مثلا، یا میگیم نیروی انتظامی، این عنوان کلی، نه این آقا، نه این آقا، میگیم این عنوان. یا اصلا میگیم چی؟ میگیم علما، حوزه علمیه. خب اینا شخص اعتباری هسته، اینا این صنف از احکام معاملات بالمعنى العام میتواند برای شخص اعتباری هم فرض بشه و وقتی که بود برای شخص اعتباری قهرن انجام دهندش میشه چی؟ میشه ممثل اونجا که خودش یا به واسطه کسانی رو که استخدام میکنه راه میاندازه این کارو انجام بده. بله؟ وجوب امر معروف دیگه، احکام معاملات بالمعنى العام، امر به معروف، امر به معروف این معامله است، وجوب این امر میشه حکم تکلیف. نه اینا رو که داریم الان میگیم چیه؟ مقسم ما چیه؟ گفتیم که و کیفکان فل احکام و تکلیفیه فی ابواب الفقه لا اصناف، همش احکام تکلیفیه است در مقابل الاحکام الوضعیه که قسم بعدی است که بعد میاد، پس همه اینا احکام تکلیفیه. حالا این احکام تکلیفیه بعضی هاش مال عباداته، بعضی هاش مال معاملات بالمعنى الاخص، بعضی هاش مال معاملات بالمعنى العامه. این جیم معاملات بالمعنى العامه که شامل مثل امر معروف و نهی از منکر هم میشه و وجوب و اقامت الحدود و غیره. ما مثلا میگیم اقامه حدود بر دستگاه قضا لازم است اقامه حدود کنند. دستگاه قضا یک امر اعتباریه. و غیر این مثال ها من ماهوم وظائف الحاکم شرعی، یا میگیم مثلا حاکم شرعی باید چیز کنه، زکوات رو جمع بکنه یا خمس ها رو جمع بکنه و اینها رو در محال خودش مصرف بکنه، اینجوری یا بر حاکم شرعی لازم است سد ثغور کند، بر حاکم شرعی لازم است فلان کارها رو در جامعه انجام بدهد و به هاکز. و بعضها من خصائص شخص طبیعی، حالا همین معاملات احکام معاملات بالمنعل عام بعضیاش اختصاص به شخص طبیعی داره، مثل چی؟ که حرمت بعض المأکولات و المشروبات، میگیم حرام است شرب خمر، و حرام است شرب خمر بر مثلا چی؟ بر اون شخص اعتباری، اینجا معنا نداره. اینجا مقصود چون شرب برای مال طبیعیه، اکل مال انسان طبیعیه، وقتی میگه شرب حرام است این به دلالت التزام دلالت میکنه برای اینکه شخص طبیعی مأخوذ در حکمه، چون شخص طبیعی مأخوذ در حکمه پس اون شخص اعتبار شامل نمیشود. خب این هم به خدمت شما عرض شود که راجع به احکام تکلیفیه. بله بله بله، شرب جز معاملات، مثل امر به معروف کردن، این هم میگن معامله بالمعنى العام دیگه، این اصطلاح البته، ولی بچه این که اسمشو بذاریم معامله، ولی این اصطلاحی است که در فقه بالاخره از دیر زمان این اصطلاح رائج شده که معاملات بالمعنى الاخص داریم، معاملات بالمعنى العام داریم، معاملات بالمعنى الاخص رو اونا قرار دادن، معاملات بالعام حتی اطعمه و اشربه و اینا همش میره داخل در معاملات بالمعنى العام، اینا رو داخل، یعنی اینجوری تقسیم بندی است که شاید اینا هم از زمان محقق صاحب شرایع اینجور رائد شده باشه که اینجور تقسیم بندی شده باشه. بله بله دیگه، حالا اینجور. خب این بعدش دیگه طولانی، اگه بخوایم چند خطی فقط برسیم انشاءالله برای شنبه و صلی الله علیه و آله.